صدیقی لطاس سره ده سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبه سب مانده نباشید. سلام و صبح شنبه همه شما بخیر. هفتونیم از تو از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، کمیسیون اجرایی برای تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار کی کارش را آغاز میکند؟ پاسخش تا لحظات دیگر. در مسائل شرق میانه میشنوید که وزیر خارجه روسیه آمریکا را به تلاش برای سرنگونی رژیم اسد متهم کرده است. بیشتر در این مورد هم به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. مقام های هرات می گویند از شدت درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در یک ولسوالی این ولایت کاسته شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که حاضر است نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند و روسیه سفیر هالند در مسکو را فراخوانده است. تفصیل خبرها. مقامات ننگرهار میگویند در حال تحقیق در مورد بمباران تازه در ولسوالی اچین هستند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که به اساس تحقیقات ابتدایی آنها 3 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای خوگیانی افزود:
چون اوست کله چې موږ سره ورسته پیلي شریک شي، له هغه ورسته به د نګرهار ولایت مقام خپل دلیل کچيري ولسی وګړو ته پکې زیان نه اوختي، زیاته شکل باندې دغه ډول حرکات په هیڅ کله اجازه نه ورکو، موږ خپل ورسره در څرګند کړو.
پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته است که در این بمباران حداقل 15 غیر نظامی کشته شدند. مقام های هرات می گویند اکنون از شدت درگیری در منطقه بین ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون ولایت هرات کاسته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات:
درگیری ها فروکش کرده چون طالبان متحمل تلفات و خسارات شدن، با آن هم فعلا در شدت درگیری ها کاسته شد.
درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان در منطقه بین ولسوالی های پشتون زرغون و اوبه هرات از شب پنجشنبه به این سو ادامه داشته است. با سلسله مسابقات بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش، امروز شنبه مسابقه نهایی برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان در 2 مسابقه گذشته 1 باخت و 1 برد داشته است. عزیزالله فضلی معاون اول کرکت بورد افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت که افغانستان آمادگی خوب دارد.
میدانی همی پیچه کما میگم از بنگلادش به نسبت به سلو یا سپینر بالار بهترین پیچ است. نمام کوشش میکنم که دیگه از این تکتیک کار بگیریم. تیم ملی افغانستان فعلا مورالش بلند است. امیدوار هستیم که بخیر بازی فاینال افغانستان یک دفعه دیگه هم برنده شوه.
تیم کرکت افغانستان روز سه شنبه به کشور برمیگردد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند. پیش از این پیشنهاد ملیحه لودی سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد با بان دیروز دیدار کرد. خانم لودی گفت که وضعیت به گونه فزاینده میان دو رقیب صاحب سلاح هسته‌ای خطرناک است و از منشی عمومی این سازمان خواست که در این مورد شخصا مداخله کند. بانگیمون از هر دو طرف خواسته که از نهایت خیشتنداری کار گیرند. پس از کشته شدن 18 سرباز هندی در حمله بر قرارگاه اردوی هند در منطقه کشمیر، تنش میان دو کشور اوج گرفته است. هند جنگجویان مستقر در پاکستان را به انجام این حمله مقصر دانسته است. روسیه ادعای یک گروه نظارت بر حقوق بشر را در مورد اینکه در حمله های هوایی روسیه در سوریه نزدیک به 10,000 نفر در سال گذشته کشته شده اند را رد کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت معلوماتی که از یک سازمان مستقر در بریتانیا برون داده می شود برای آنها مدار اعتبار نیست. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است تخمین کرده که در حمله های هوایی روسیه در سوریه بیش از 9300 تن به شمول 3804 غیر نظامی و 906 کودک کشته شدند. روسیه در 30 ماه سپتامبر سال گذشته حمله های هوایی خود را به حمایت از نیروهای حکومت سوریه در این کشور آغاز کرد. و وزارت خارجه روسیه سفیر هالند در مسکو را به خاطر تحقیقات بین المللی بر رهبری هالند در برای سقوط تیاره مسافربری در شرق اوکراین فراخوانده است. کمیته بین المللی تحقیقات بر رهبری هالند در بررسی های خود نتیجه گیری کرده که یک راکت نیروهای نظامی روسیه از قلمرو جدایی طلبان در شرق اوکراین در سال 2014 بر تیاره مسافربری MH17 پرتاب شده بود. در آن سانحه تمامی 298 سرنشین این تیاره کشته شدند. تیاره مسافربری از امستردام به سمت کوالالامپور در پرواز بود. در این میان وزارت خارجه هالند هم در یک اقدام مشابه سفیر روسیه در این کشور را فراخوانده است.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضاع جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17. هرات آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. شهر مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 17. شهر جلال آباد با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 26. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. تلاش برای تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جریان دارد. یک عضو ارشد این حزب در این مورد هم میگوید
یک کمیته تشکیل میشه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان که مسئله برداشتن تجربه تعقیب بکنه و زمانبندی بکنه برش.
حکومت افغانستان تلاشا برای اصلاحات انتخاباتی را سرعت بخشیده. در این میان نگرانی های هم موجود است. به گونه مثال
نگران هستیم که بعد از کنفرانس بروکسل دوباره این روند اصلاحات را بن‌بست نره و یا باز حکومت یا پارلمان باید بهانه این روند را دچار مشکل نکنند.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل شرق میانه میشنوید که وزیر خارجه روسیه آمریکا را به تلاش برای سرنگونی رژیم اسد متهم کرده است. و در رنگهای زندگی هم صحبت است این رنگی.
در جایی که ما زندگی میکنیم به دخترشان اجازه نبوده که تا صنف شش هم درس میخواندن. اما بازم از فامیلم راضی هستم که در یرسا کمک کردن.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. پس از نافذ شدن توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، اکنون تلاشا برای تطبیق مواد آن آغاز شده است. نماینده ارشد حزب اسلامی میگوید کمیسیون اجرایی مشترک به زودی کارش را آغاز میکند. محمد امین کریم در مورد اعضای این کمیسیون هم توضیح داد. اینکه مسئولیت اعضای این کمیسیون چه خواهد بود، اینجا در این گزارش از مقیم نائب میشنویم.
نماینده ارشد حزب اسلامی میگوید کمیسیون مشترک اجرایی بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان برای تطبیق برخی مواد موافقتنامه صلح کار میکنند و آنها در ارتباط به وظایف این کمیسیون یک طرح ابتدایی هم مسوده کردند. هرچند قبل از این مولوی عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که کمیسیون مشترک اجرایی روز شنبه به کار خود آغاز میکند، اما نماینده حزب اسلامی افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت آمادگی حکومت برای کنفرانس بروکسل سبب شده تا آغاز کار این کمیسیون برای دو سه روز دیگر هم به تعویق افتد. رهایی زندانیان حزب اسلامی، رفع تعزیرات بین‌المللی بر این حزب و جابجایی حداقل 20,000 خانواده مهاجر در حال حاضر موارد مهم کاری کمیسیون مشترک اجرایی حکومت و حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار را تشکیل می‌دهند. امین کریم می‌گوید در فیصله ابتدایی در این مورد گفته شده که از هر جانب 3 نفر به عضویت دائمی کمیسیون مشترک اجرایی معرفی شوند. ضمناً به گفته آقای کریم در چوکات این کمیسیون با در نظر داشت مسائل و موضوعات اختصاصی کمیته‌های فرعی دیگر نیز تشکیل شده می‌توانند. امین کریم که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد در ادامه از تشکیل کمیته عدلی برای رهایی زندانیان سخن گفت و همچنان در مورد سایر کمیته‌ها در چوکات کمیسیون مشترک اجرایی به رادیو آزادی گفت:
به همین ترتیب در بخش برداشت داشتن تعزیرات یک کمیته تشکیل میشه مرکب از وزارت خارجه، شورای امنیت و حزب اسلامی افغانستان که مسئله برداشت داشتن تعزیرات تعقیب بکنه و زمانبندی بکنه برش، و به همین ترتیب در برگشت اجالتاً 20,000 فامیل مهاجر و فرستادن از اونها در مناطق مختلف افغانستان و جاگزینی از اونها به طور آبمندانه و سرپناه و اینها. کمیته خاصی برازی تعیین میشه که کار در ظرف 1 سال الی 2 سال تطبیق و عملی بکنه.
از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، خود امین کریم، غیرت بهیر و یک شخص دیگر که آقای کریم از آن نام نگرفت در کمیسیون مشترک اجرایی از این حزب نمایندگی میکنند. نماینده ارشد حزب اسلامی همچنان گفت از طرف حکومت محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی و یا معاون وی و 2 تن دیگر به حیث نماینده دائمی این کمیسیون معرفی خواهند شد. توافق صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان روز 5 شنبه امضا گردید.
با باور شما صلح میان حکومت و حزب اسلامی حکمتیار آیا دیگر مخالفان مصالحه حکومت را هم به پیوستن به این پروسه ترغیب خواهد کرد؟ با استفاده از شماره 88 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید. می توانید از این حالا شروع کنید. می دانید که هفته آینده کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان آغاز می شود. پیشا پیش حکومت افغانستان تلاش ها برای آوردن اصلاحات انتخاباتی را شدت بخشیده است، اما نگرانی های هم موجود است. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ می شنویم.
افراد علاقمند برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی افغانستان الی پایان هفته جاری فرصت دارند تا درخواست ها و اسنادشان را به کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی بسپارند. این کمیته میگوید که بعد از 5 شنبه کار را روی بررسی اسناد واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آغاز می نماید. یوسف رشید عضو و سخنگوی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند فهرست واجدین شرایط در جریان 1 یا 1.5 ماه ترتیب شود.
در حدود 14 استاد درخواستی را از قبل داریم که برای کمیته گزینش قبلی کارشان ناتمام باقی مانده بود، برشان داده شده بود. حال یک فرصت مجدد داریم دیگر ببینیم که در مجموع چند میشه. زمانی که پروسه تکمیل شود ما باید بعد از او مراحل بررسی را آغاز بکنیم، اما تا او زمان در زمانی که ما درخواستی را دریافت میکنیم روی طرز عمل کار میکنیم که طرز عمل ما بیشتر دقیق شود، ما را در قسمت اجرات کمک بکنند.
کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افغانستان بعد از آن ایجاد و اولین جلسه اش را به روز 4 شنبه برگزار کرد که رئیس جمهور اشرف غنی قانون انتخابات را توشیح کرد. این کمیته 5 عضو دارد و در ترکیب آن نماینده های کمیسیون مستقل حقوق بشر، استر محکمه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و جامعه مدنی و یک نماینده گروه های مدافع حقوق زن شاملند. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از میان افرادی که ثبت نام میکنند یک فهرست از واجدین شرایط را به ریاست جمهوری پیشنهاد میکند. ریاست جمهوری از میان اشخاص شامل این لیست 7 تن را به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و 5 تن را به حیث کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهد کرد.
گزارش بود از ستار فروغ و حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقامات ننگرهار میگویند در حال تحقیق در مورد بمباران تازه در ولسوالی اچین هستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که به اساس تحقیقات ابتدایی آنها 3 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های هرات میگویند اکنون از شدت درگیری در منطقه بین ولسوالی های اوبه و پشتون زرغون ولایت هرات کاسته شده است. با سلسله مسابقات بین المللی یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز شنبه مسابقه نهایی برگزار می‌شود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند. و روسیه ادعای یک گروه نظارت بر حقوق بشر را در مورد اینکه در حمله های هوایی روسیه در سوریه نزدیک به 10,000 نفر در سال گذشته کشته شدند را رد کرده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است تخمین کرده که در حمله های هوایی روسیه در سوریه بیش از 9300 تن به شمول 3804 غیر نظامی و 906 کودک کشته شدند. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید، azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل شرق میانه می شنوید که وزیر خارجه روسیه آمریکا را به تلاش برای سرنگونی رژیم اسد متهم کرده است. در رنگ‌های زندگی هم صحبت جالب جای دارد، اما طبق وعده اکنون سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشد.
موضوع امضای موافقتنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار باز هم در سرخط بعضی از روزنامه‌های غربی دیده می‌شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به مراسم امضای موافقتنامه صلح که روز پنجشنبه برگزار شد اشاره نموده می‌نویسد که در این اجلاس یک نکته مبهم ماند و یک نکته نامعلوم برملا شد. به نوشته روزنامه این معلوم نشد که بالاخره حکمتیار چی وقت به کابل داخل می شود و چی وقت نام وی از لیست های سیاه ملل متحد و امریکا خارج می شود. اما به نوشته واشنگتن پست یک نکته دیگر که سوال های زیادی را ایجاد کرده بود پاسخ خود را پیدا کرد، زیرا مردم در مورد نیت حکمتیار اطمینان نداشتند و سوال این بود که آیا او واقعا موافقتنامه صلح را امضا می کند و از آن با جدیت حمایت خواهد کرد؟ به نظر روزنامه حالا که همه با چشم خود او را دیدند که موافقتنامه را امضا می کند دیگر جای سوال در این مورد باقی نمی ماند. شماری دیگری از روزنامه ها موضوع کشته شدن افراد ملکی را در حمله طیاره بی پیلوت امریکا بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مورد بررسی قرار دادند. باز هم واشنگتن پست می نویسد سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات مستقل در مورد این حمله شده و دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر خواسته است که مسئولیت‌های خود را در قبال قوانین بشری بین المللی به جا آورند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد به دست آوردن معلومات دقیق در مورد تلفات در حمله بر ولسوالی اچین که یکی از مراکز گروه داعش به شمار می رود به خاطر مشکل است که رفتن خبرنگاران به این منطقه دور افتاده کار آسان نیست. اما نیویورک تایمز می نویسد جای تعجب این است که سازمان ملل متحد در مورد تلفات ملکی در این حمله صحبت می کند و امریکا گفته است که در مورد این حادثه تحقیقات می کند. اما مقامات افغان در شام روز این حمله تاکید بر این داشتند که تمام قربانیان حمله طیاره بی پیلوت افراد داعش بودند. به نوشته روزنامه، هرچند سازمان ملل متحد هم گفته است که هدف حمله افراد داعش بود، اما یک تعداد افراد ملکی هم در آن کشته شدند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود از قول شاهدان عینی نوشته است که میگویند این حمله بر خانه یک شخصی صورت گرفته که تازه از زیارت حج آمده بود و مردم برای استقبال وی جمع شده بودند. روزنامه از قول یک عضو پارلمان از ننگرهار نوشته است که به مطبوعات محلی گفته اگر این شخص واقعا عضو داعش بود، چرا اجازه سفر به حج به او داده شد و چرا در عربستان سعودی بازداشت نشد؟ گاردین به این موضوع هم اشاره می کند که وزارت دفاع افغانستان می خواهد در مورد این حادثه تحقیقات نماید، اما سازمان ملل متحد خواستار یک تحقیقات بی‌طرفانه می باشد.
رهبر یک گروه مسلح در بلوچستان پاکستان هشدار داده که به حملات علیه پروژه های اقتصادی در این ایالت که به کمک مالی چین آغاز شده ادامه می دهد. علا نظر بلوچ که جبهه آزادی بلوچستان را رهبری می کند گفته است این پروژه ها که دهلیز اقتصادی نامگذاری شده منابع طبیعی ایالت بلوچستان را می دزدد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبر جبهه آزاد بلوچ ها میگوید افراد مسلح این گروه همروزه به حملات بر پروژه های اقتصادی که با کمک مالی چین در ایالت بلوچستان ساخته شده ادامه میدهند. علانظر بلوچ میگوید هدف این پروژه ها خشکاندن منابع طبیعی بلوچستان و منزوی ساختن بلوچ هاست. بر اساس گزارش ها چین در دهلیز اقتصادی بلوچستان حدود 46 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. این پروژه بزرگ سرک، ریل و پایپلاین های انرژی را از ولایت شینجیانگ چین با بلوچستان و سپس بندر گوادر وصل می کند. اکثر سرک های این پروژه که از مناطق نارام پاکستان می گذرند از سوی یک شرکت مرتبط با اردویان کشور ساخته می شوند. جاده ها در مناطق ساخته خواهند شد که از سالها به این سو شاهد کشته شدن هزاران سرباز، بلوچ های جدایی طلب ضد حکومت پاکستان و غیر نظامیان بودند. شرکت ساختمانی پاکستانی که با اردویان کشور مرتبط است می گوید که در 2 سال گذشته در حملات بلوچ های جدایی طلب 44 کارمند این شرکت کشته و حدود 100 تن دیگر هم زخمی شدند. توجه چین در این سرمایه گذاریش به بلوچستان که ذخایر بزرگ طلا، مس و سایر منابع طبیعی را دارد جلب شده است. حکومت پاکستان از چند دهه به این سو گاز طبیعی را از ایالت بلوچستان استخراج می کند. علانظر رهبر جدایی طلبان بلوچ ها می گوید دهلیز اقتصادی یک طرح استعماری چین هست. بنان به گفته وی افرادش بر شاره ها و کارمندان امنیتی و ساختمانی این پروژه حمله خواهند کرد. تخمین می شود شمار اقلیت بلوچ ها در پاکستان به 10 میلیون تن برسد که از جمعیت 200 میلیونی آن کشور بخش کوچک را تشکیل می دهد. جدایی طلبان بلوچ هراس دارند که بیشتر نفوذ در امور بندر گوادر از پنجابی ها که بزرگترین ملیت پاکستان به حساب می آیند بوده است. پاکستان برای اینکه نگرانی چین را از ناحیه امنیت کاهش داده باشد، حدود 15,000 سرباز را در پروژه دهلیز اقتصادی گماشته است. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه گفت پکینگ به این باور است که پاکستان جلوی تهدیدهای موجود در پروژه دهلیز اقتصادی را خواهد گرفت و از مسئولیت کارمندان چینایی پروژه ها و شرکت های ساختمانی در آن کشور اطمینان می دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه روسیه ایالات متحده آمریکا را متهم می‌کند که در تلاش حمایت از یک گروه تندرو در سوریه است تا رژیم بشار اسد را سرنگون کند. سرگی لاوروف این اتهامات را دیروز در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی بیان کرد. مقیم نایب و فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید واشنگتن وعده داده بود که با عنوان یک مسئولیت عده از جنگجویان اپوزیسیون در سوریه را از جبهه النصره جدا میکند. جبهه النصره گروهی است که با شبکه القاعده در ارتباط میباشد. سرگی لاوروف که با بی بی سی صحبت میکرد امریکا را متهم نمود که در انجام این امر موفق نشده است. اگر امریکایی ها کدام شواهد برخلاف ارائه نکنند، حتی آنها هم توسط جبهه النصره عقب زده خواهند شد و یا اینکه آنها به طور ضمنی این سازمان توریستی را حمایت میکنند. مسکو به تکرار ایالات متحده را متهم کرده که تعهدات خود در ارتباط به اینکه شورشیان سوریه را از گروه های افراطی مانند النصره جدا کند به جا نکرده است. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت با توجه به اتفاقاتی که در سوریه رخ میدهند دشوار است تا به دوام روند دیپلماتیک در سوریه باور کرد. از سوی دیگر رسانه‌های روسی دیروز از وزیر خارجه روسیه نقل قول کرده که میگوید موافقتنامه آتش بس در سوریه که مسکو با واشنگتن روی آن توافق کردند تا هنوز قابل اجرا میباشد. سرگی لاوروف همچنان گفت که روسیه سلاح ممنوعان را در سوریه به کار نبرده و اسناد و شواهد از آنان میطلبد که مسکو را به هدفگیری غیر نظامیان در حملات هوایی در شرق شهر حلب متهم میکنند. شرق شهر حلب در کنترل اپوزیسیون سوریه قرار دارد. جنگجویان اپوزیسیون حکومت سوریه یک جا با 250 هزار غیر نظامی در شرق شهر حلب از سوی نیروهای دولتی سوریه در محاصره قرار دارند. قبل از این جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن به خاطر عدم تامین آتش بس 19 ماه سپتامبر در سوریه در موقعیت حساس قرار گرفته تا مذاکرات برای همکاری این کشور با روسیه را در سوریه به حالت تعلیق درآورد.
رنگ های زندگی.
من روستایی هستم. مسئول پانتون کابل و پانزه ادبیات سنف دو هستم.
روزانه از کدام فاصله تا اینجا میایین؟
خانه دلوگر است که فامیل دلوگر زندگی میکند. ما دلوگر استاد هستم. در یک مکتب دولتی وظیفه دارم و روزانه بعد از اینکه اول بجه به وظیفه میرم بعدش دو بجه رخصت میشم دوباره طرف پانتون میایم به کابل.
همین فاصله را که شما هر روز میپیماین از لوگر تا کابل و شرایط امنیتی هم چندان قابل اعتبار نیست، چطور تونستین که انمی مشکل را قبول کنین و هر روز همین فاصله
زمانی که خرد بودم فاکولتی کابل بسیار خوش داشتم. اولین آرزوی بود که باید مسئله حقوق باشم. بازم که من امتحان کنکور دادم و به یک نمره بلند در انتخابای منع فامیله بودم و پنزه ادبیات و پشتو دادن و یکی از آرزوهای ما بوده در جایی که ما زندگی میکنیم و دخترشان اجازه نبوده که تا سنف شش هم درس میخواندن، اما بازم من از فامیلم راضی هستم که در یرسه کمک کرده.
در آن وقتی که میاین و میرین امیروزانه چه قسم لباس میپوشین، چقدر به تشویش میباشین کس توجه جلب نشه و شما راحت رفت آمد کرده بتانید؟
در آیی که ما میاییم اصلا خب به چادر آمده نمیتانیم، اکثرا چادری میپوشن.
روزانه چند کرایه میپردازین؟
چون من خودم یک استاد هستم، 6,500 ماش دارم. من 8,000 به دریوار میتم که مرا از مکتب گرفته و پانتون میره و از ایجا دوباره که مرا میبرد.
در خانه کی کیا با شما هم نظر هستن حمایت میکنن و کی کیا مخالفت میکنن؟
اولا خب تمامشان مخالفت کردن، حتی دوستا خیش قوم و اقارب هم مخالف بودن که ما باید درس نخوانیم. حتی روابطی خودم را قطع میکردن. مادرم کسی بود که گپای مردم نادیده میگرفت به خاطری که میگفت شکستتان قبول نکنین. فعلا یک بیادرکم است که خودشانم درس میخواند، مسئول است اونا امرایم کمک میکند و پدرم هم نظرم بودد.
در وقت مکتب هم گفتیم بعض تهدید ها بوده، اما حالا چطور است که پانتون میریم؟ من
که سال اول آمدم به پانتون تهدید میشدم، تلفنی بسیار زیاد تهدید میشدم، حتی بار بار به تبدیل کردن نمبر مجبور شدیم. حتی روزایی بودیم که دستان برم زنگ زدن سر درس بودیم و به مرگ اختار دادن، به اختطاف اختار دادن، مگم مشکل نادیده گرفتیم.
برای آینده چی اهداف دارین؟
خوش دارم که خلاف رشته خود ماستری بگیرم و در این رشته که فعلا درس خواندیم میخوایم با یک رادیو با یک تلویزیون که رادیو که زیاد دوست دارم و خوردی مورد علاقه ما می رادیو آزادی است و به می خاطرم اینم قدر تلاش کردیم که یکی از آرزوهای ما بوده که ما در رادیو آزادی بلوچستان پشتو خبر بخوانم.
در اطراف زیادتر شرایط قسم است که دختر که کم جوان میشه باز دیگه پشت خواستگار می آید و فامیل هم می خواهد که زودتر به خیر به شوهر بده. در ایسی خودت گاهی وقت تصمیم نگرفتن؟
تصمیم ها را خود زیاد گرفتن. نسبت به علاقه و درس که داشتیم به پدرم مجبور کردیم و پدرم گپ کس را نشنیده.
و تشکر از پیام های کوتاهی که به رادیو آزادی فرستادید. صابر ترکی نوشته پیوستن حکمتیار به حکومت درس برای دیگران است. بغلانی گفته توافق با حکمتیار تحرکات نظامی دیگر گروه ها را سرعت می بخشد. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته حزب اسلامی در بین طالبان نفوذ قابل ملاحظه داره و تحرکات صلح در صفوف طالبان هم دیده می شود. محمد جان نوشته است تا اراده داخلی نباشد هیچ نیروی خارجی قادر نیست فساد را در افغانستان نابود کند. و غلامعلی نوندیش از ولایت دایکندی می گوید حسابدهی و شفافسازی حکومت افغانستان به کشورهای کمک کننده یگانه فرصت اعتمادسازی بین کشورهای کمک کننده و مقامات کابل خواهد بود. تشکر از پیام‌هایتان. و اکنون با احمد شبر باشید که با نفس تازه اینجا در استیدیو